اگر برای رذایل اخلاقی آدم بخواد که یه امتیازاتی یا یه نمره‌ای بگیم حالا قائل بشه که کدوم رذایل بدتر از رذایل دیگه است، یا اینکه کدوم رذایل هستن که نقش امهات رذایل رو دارن، کدوم رذایل هستن که نقش مادر رذایل دیگر رو دارن، یعنی از اونها بقیه رذایل‌های اخلاقی ناشی میشه. شاید اگه نگیم بدترین، که تو بعضی استعابیر روایات این بدترین نامیده شده، ولی قطعا یکی از بدترین رذایل اخلاقی استکباره. حالا استکبار و کبر و تکبر و استکبار و کبر و تکبر و بعد محصول اینا عجب و اینا تقریبا همشون با همدیگه همخانوادن و محصولات همدیگه هستن. استکبار اینه که خودش رو بزرگ ببینه. یکی از معانی باب استفال این است که خود را بر صفتی یافتن. استکبار یعنی خود را کبیر یافتن. تکبر یعنی خود را به کبر زدن. بعد محصول اینا عجبه، یعنی وقتی خودشو بزرگ میبینه از خودش لذت میبره. این ویروس مربوط به شیطانه. خداوند وقتی که از تمرد شیطان حرف میزنه، مهمترین صفتی که اونجا میگه همینه، میفهمد ابا واستکبره. دستور خدا رو اجرا نکرد، استکبره، استکبار ورزید، یعنی خودشو کبیر یافت. و کان من الکافری، اون وقت این صفت استکبار ویروسیه که به همم تزریق میکنه. یکی از نشانه هاش اینه که چون تمام وجودش رو استکبار گرفته، خودش رو بزرگ میبینه، جز خودش هیچ چیزی رو نمیبینه. به همین خاطر وقتی ازش سوال کردن که چرا سجده نکردی، خب جواب باید مطابق سوال باشه. چرا سجده نکردی باید علت عدم سجده رو بگه. ولی اولین کلمه‌ای که در پاسخش گفت انا بود، انا خیر، گفت من، یعنی این اصلا هیچ جز خودش براش اهمیت نداره، انا خیر. اون وقت این ویروس رو که تزریق میکنه میشه این توصیفات که در سوره فرقان اومد، تمام این صفات که در مورد منکرین رسالت رسول خدا و منکرین حقانیت قرآن در این فراسای قبلی اومد، محصول این صفت استکبار بود. مهمترین بیماری اینا استکبار بود. شیطان یکی از سه معصیتی که نام برده که میگه اگر کسی مرتکب اینا بشه من بهش مسلط میشم، همین اعجابه که محصول استکباره. اعجاب یعنی به خودش موجب بشه، این محصول استکباره. کسی که خودش رو بزرگ ببینه به خودش موجب میشه، شگفت زده میشه از خودش. اون وقت در نتیجه خداوند حالا میخواد در مقابل اون صفت استکبار کسانی رو معرفی بکنه که اینا درست نقطه مقابلن، نقطه مقابلشون. لذا وقتی از این سخن میگه، اولین خصوصیتی که ازشون میگه اون خصوصیت مقابل استکباره. فرمود عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، اینا اصلا استکبار ندارن، وقتی روی زمین راه میرن با تواضع راه میرن. در داستان ها ما همه خوندیم دیگه، داستان راستان، خدا رحمت کنه آقای مطهری رو، ایشون یه داستان خیلی لطیفی اونجا نقل کرده، در همه اون داستان زیباست. ایشون 700 تا داستان از سیره اهل بیت رو انتخاب کرده، از اون 700 تا 150 تاشو باز برگزیده کرده، شده این دو جلد کتاب. یکی از داستانا اینه که میگه امام رضا علیه السلام رفت حمام تو اون دوران ولایت عهدیش، بعد حمامی فهمید ایشون مثلا ولیعهد مأمونه، گفت اجازه میدید من حمامو برای شما قرق کنم، چون رسم این بود که اگه بزرگی صاحب مقامی می‌خواست بره حمام قرق می‌کردن. حضرت همون مؤمن سبکبارتر از این حرف هست. من اینو تو بچگی خوندم، همین جمله تو کلم مثل میخ فرو رفته، البته عملش نکردم ولی همیشه تو یادم هست که مؤمن سبکبارتر از این حرف هست. ما بارها از حاج آقا امجد شنیدیم که گاهی به علامه طباطبایی میگفتن که آقا مثلا شأن شما این نیست، ایشون میگفت ما شأنی جز بندگی نداریم، ما شأنی جز بندگی نداریم. لذا این صفت، حالا چرا با این صفت شروع کرد؟ به این دلیل، برای اینکه درست نقطه مقابل اون استکبار رو بیان بکنه. لذا فرمود عباد الرحمن، این فراز آخر سوره فرقان صفات 11 گانه این گروه بزرگواریه که ازشون سخن میگه. اونا قبول نکردن، اینایی که قبول کردن اون نکته رو هم هفته پیش عرض کردیم که چون اونا مسخره کردن گفتن من رحمان، دیگه از این توهین آمیزتر چیز نیست که بگی من رحمان. خب میگه رحمان، میگه من رحمان چیه؟ از ما استفاده میکنه که برای اشیا به کار میره. این نهایت اهانت کردن به این دعوت رسوله. لذا اینجا در مقابلش فرمود عباد و رحمان. عباد رحمان، حالا اون مقدارش که گفتیم این صفات بود که فقط به ترتیب بگیم و بگذاریم، یمشون علل ارزه هونا، روی زمین با تواضع اینا راه میرن. این تواضع مربوط به جانشونه، چون در جانشون حقیقتی رو یافتن که همه عالم به اضافه خودشونو در مقابل اون کوچیک میبینن. بذار اصلا در درون اینا هیچ زمینه استکبار وجود نداره، این امور اینا اصلا به تظاهر و اینا نیست، لزوم اصلا نمیشه اینا رو تظاهر کرد. یه کسی هم تظاهر کنه آدم میفهمه که این داره تظاهر میکنه. اون کسی هم که واقعا اهل تواضع، انسان از حالاتش متوجه میشه. مردم یه ترازوهایی دارن، ترازوی قلب در اون ترازوی قلبشون خیلی چیزها رو میفهمن. بعد فرمود که صفت دومشون مدارا با جهاله، و ازا خاتمه همون جاهلون، وقتی با جاهل روبرون شن قالو سلاما، با سلامت از کنار جاهل عبور میکنن. صفت سومشون حالات شبانگاهیشونه، اینا انرژیشون از اونجا پر میکنن. خب اینا برای اینکه بتونن روی زمین با هون را برن و با جاهل، میگن عیسی فرار میکرد به کوه، گفتن کجا فرار میکنی؟ گفت از دست جاهل. عیسایی که مرده زنده میکنه، گفتن جاهل کیه؟ گفت معجبه به نفس، کسی که به خودش معجبه. عیسایی که مرده زنده میکنه نمیتونه با معجبه به نفس زندگی کنه، داره فرار میکرد به کوه. خب اینا با جاهل باید برخورد کنن، خیلی کار مشکلیه برخورد کردن با جاهل. الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، اینجا خودشونو خشاب خودشونو پر میکنن، در حال سجده و قیام در نیمه شب. خدا به پیغمبرش میفرماید که پیغمبر، ما یک قول ثقیل میخوایم به تو القا کنیم، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. خب چیکار کنه پیغمبر؟ فتعجد. از اینجا معلوم میشه که نماز شب یکی از خصوصیاتش اینه که انسان آماده میکنه برای پذیرش معارف سنگین. حالا چه خصوصیتی هست؟ بنده توی این زندگی نامه آقای شهابادی که تلویزیون پخش میکرد دیدم که پسرهای بزرگوارش میگفتن پدر ما به ما میگفت که اگه حال نماز شب نداری بیدار شی چایی بخورید. مثل که فقط همون بیداری شب خودش اون بیداری یک آثاری داره، ولی این که طرف نماز شب نخونه میگه بهشون میگه اگه حال نداری چایی بخورید. بیداری شب رو توصیه میکرد. والذین یقولون ربنا اصرف عنا، صفت چهارمشون که گفتیم بود که اینا دائما، یقولون فعل مضارع، دائما از خداوند بازگرداندن عذاب جهنم رو میخوان. یعنی چی؟ یعنی اینا میدونن که بازگرداندن عذاب جهنم کار کسی دیگریست. حالا اینجا یه تذکری ما خیلی مرتب باید عرض بکنیم، ببخشید چون این صحبت هم به جای دیگه هم میره، برای اونایی که میشنون، دیگرانی که میشنون، بله اینجا هم کمه بزرگوارم بنده، فقط اینجا مثل شاگرد درس پس میدم. ما یه بخشی داریم که مربوط به وظایف خودمونه. این وظایف ما هیچگاه تعطیل شدنی نیست. ما باید عبادت کنیم، باید بچه‌مون رو تربیت کنیم، باید برای رزق و روزی کار کنیم، باید برای اصلاح خودمون قدم برداریم. و دنیای ما دنیای اختیاره و در این اختیار ما دائما در حال انتخابیم و در این انتخاب باید دائما رضای خدا رو طلب کنیم. دائما باید از معصیت دست بکشیم، باید به طاعت. اینا وظیفه‌ای نیست بر جای خودش. ولی یک مطلب دیگه هم داریم و اون مطلب این است که در این دنیایی که ازش حرف زدیم ما هیچ کاری و خدا همه کار است. حالا نمونهش این که فرض کنیم بگیم بر خودمون مسلطیم، بر بچه‌مون هم مسلطیم، بر عالممون هم مسلطیم، بر جامعه‌مون هم مسلطیم. به خودمون هم مسلط نیستیم، ما حالات خودمون در اختیار خودمون نیست. توحید وظایف ما رو تعطیل نمی‌کنه. توحید به ما میگه وظیفه وظیفه است، اما اثرگذار خداست. این داستان توحیده. لذا اینا وظیفه‌شون رو قطعا انجام میدن دیگه، چون داره عبارات قبلی و عبارات بعدی دائما داره از کارهایی که اینا میکنن میگه. میگه اینا اسراف نمیکنن، اینا با تواضع راه میرن، با جاهل درست برخورد میکنن. اما حرفشون اینه، میگن خدایا تو از ما عذاب جهنم رو برگردون. امام صادق به هشام فرمود که یک قومی رو خدا ازشون تعریف میکنه. چرا؟ چون اینا حرفشون این بود، میگفتن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. در روایات هست که این آیه رو زیاد بخونید در آخر الزمان. حضرت میفرماید به هشام که هشام، خدا از اینا تعریف میکنه چون اینا میدانستن که ان القلوب تزیغ و تعود و الى عماها، گاهی قلب به سمت کوری میره، یه بار دل زیر و رو میشه، دل اصلا دست خدا آدم نیست. لذا اینا در این انجام وظیفه دائما حرفشون اینه، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، مخارج زندگی سبکبارن در مخارج زندگی، ولم یخترو، خسیس هم نیستن، نه اسراف میکنن نه خصاصت به خرج میدن. و کان بین ذالک قواما والذین لا یدعون مع الله الهن آخر. ظاهرم تا اینجا آمدیم. خصوصیت شیشانشون اینه که لا یدعون مع الله الهن آخر. اینجا یه نکته خیلی لطیفی هست، نکته لطیفش اینه که آیه میفرماید، نمیگه لا یدعون مع الله احدن، هیچ کس رو به غیر خدا صدا نمیزنن، میگه لا یدعونم الله الهن، الهی رو با خدا صدا نمیزنن. معلومه که انسان دائما در فطرتش اله رو میخواد صدا بزنه، اگرم آسمان و زمین و کوه و دریا رو یا آلهه رو صدا میزنه که خودش تراشیده، اله میخواد، انسان اله میخواد. اما اینا میدونن که الهی الا الله نیست. لا یدعونم الله الهن آخر، الهی رو غیر اون نمیشناسن که صدا بزنن، در حالی که دیگران همه اله دیگری رو صدا میزنن، خصوصا الهی که امروز بر جهان حاکمه هواست. افرأیت من اتخذ الهه هوا، در روایت داریم که مبغوزترین خدایی که پرستیده شده هواست. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اینا قاتل نیستن، قتل نفس نمی کنن مگر به حق، اونجایی که خداوند اجازه داده. ولا یزنون، پا در جاده خلاف عفت نمیذارن. و من یفعل ذالک یلقی اثاما، هر کس این کارا رو انجام بده، یعنی قتل نفس کنه و پا در جاده خلاف عفت بذاره، این آدم یلقی اثاما، این اسم یعنی وبال و خطیئه، وبال و خطیئه رو ملاقات خواهد کرد. این وبالش چیه؟ یضاعف له العذاب، عذاب مضاعف خواهد چشید. و یخلد فیها مهانن، و در دائما و دائما در درست مونمایه یخلد و یخلد و یخلد و یخلد فیها مهانن، یخلد فیها خالد میشه در آتش، مهانن خب یه عذاب داریم یه خاری داریم، عذاب رو ممکنه بشه تحمل کرد ولی خاری رو نمیشه تحمل کرد. اینا هم عذاب میشوند هم خار میشوند، عذاب خار. در اونجا هم داریم که وقتی که وارد عالم بعد میشن ملائکه بهشون میگن که الیوم تجزون عذاب الهون، امروز روز عذاب هونه. عذاب ممکنه یه آدمی رو بسیار شکنجه هم بکنن ولی این خار نشده، اما اینا خار میشن. الا من تابه، خب حالا وقتی که از این فراز صحبت میکنه باید یه راهی هم برای بازگشت بذاره دیگه، مثل اون آیه قبلی که فرمود شب و روز و خلفه قرار دادیم. الا من تابه و آمنه و عمل سالمن، سه تا دریچه باز میکنه، میگه مگر توبه کنن، توبه یعنی بازگشت، معنی لغت توبه یعنی رجوع. امام سجاد میفرماید که توبه محبوب خداست، خدای ما رو در دعای نهم صحیفه میفرماید ما رو به اون چه که محبوب توه هدایت کن که اون توبه است، و از آنچه که مبغوض توه ما رو حفظ کن که اون اصرار بر گناهه. توبه محبوب خداست. اون وقت توبه چون به معنی بازگشته، در قرآن به خدا هم توبه نسبت داده شده، تاب الله علیهم لیتوبوا، خدا توبه میکنه یعنی خدا رو میکنه، خدا به بنده رو میکنه، اون وقت بنده هم به خدا رو میکنه. لذا توبه خدا روی آوردن به سوی بنده است، توبه بنده بازگشت از گناه به سوی حق تعالی است. میفهمد الا من تاب، توبه کنه برگرده، بعد کافی نیست این، آمنه و عمل صالحا، ایمان و عمل صالح. بارها ما عرض کردیم که ایمان و عمل صالح سیر انسانه، انسان باید سیر کنه، سیر انسان با این دوتاست. دائما انسان از ایمان که اعتقادات صالحه به سوی عمل حرکت میکنه و عمل داره اون وجود خودش رو میسازه. اون وقت اینا چه اتفاقی میفته براشون؟ خیلی این آیه زیباست. فقط اولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. خدا سیئاتشون رو تبدیل به حسنه میکنه. این عالم جسمانی مادی یه تمثیلی از عالم روحانی باطنی. چطور خدا توی این عالم کود بدبو رو میکنه عطر گل؟ تبدیل میکنه دیگه، کود رو میریزیم پای بوته گل، این کود در اثر چرخه طبیعت تبدیل به عطر میشه. خب خدا کارش اینه، سیئات رو به حسنات تبدیل میکنه. و کان الله غفورا رحیما. چرا به غفور و رحیم ختم میشه؟ چون غفران یعنی ستر، پوشش، پوشاندن. رحیمیت یعنی رحمت خاصه. این رحمت خاصه است، توبه رحمت خاصه، اون قسمت از رحمته که موجوداتو به سمت بالا اوج میده. این ستا مصادیق رحیمیت هست، توبه، ایمان و عمل صالح. کان الله غفورم رحیما، خدا غفور و رحیمه. علامه فرماید که اینا آثار توبه رو داره، این آیه بیان میکنه، میگه توبه آثارش اینه، نه تنها گناه رو محو میکنه بلکه گناه رو تبدیل میکنه به حسنه. این خیلی کار عجیبیه که خدا میکنه. یه وقت میگه خب بخشیدم، خب بخشیدن یعنی خب گناهت رو نادیده گرفتم، اما یه وقت میگه نه تنها بخشیدم بلکه سیئه رو تبدیلش کردم به حسنه. آیه داره از این مرتبه حرف میزنه، یه چیزی، این دیگه غفران نیست اسمش، غفران یعنی پوشاندن. خب بنده یه خطایی کردم میپوشونه، اما تبدیل. علامه میفرماید که این داستان از این قراره که توبه، از توبتو یا رجوع، خود اصلا لغت توبه یعنی رجوع، توبه اصطلاحی یعنی رجوع از معصیت. و اقل و مراتبه ها اندم، کمترین مرتبهش پشیمانیه. و اینم از روایاتی، از روایاتشون گرفته، روایت بسیار طلایی ماست. توبه چیه؟ پشیمانی دیگه. از این خدا بیشتر تخفیف بده، دیگه همین که پشیمان شدین خودش توبه است. البته ایشون میگه اقل مراتب، عالی ترین مرتبهش فناست. عالی ترین مرتبه اینه که توبه دیگه تائبی در کار نیست، فنا، فنای در اقیانوس توحید، این آخرین مرتبه توبه است، اون توبه حقیقیه که با اون توبه هیچ چیزی از آثار دیگه باقی نمونه. اقل مراتبش پشیمانیه. فلولم یتحقق، اگه توبه تحقق پیدا نکنه، لم ینتزع العبد عن المعصیه، این از معصیت دست نمیکشه. اما اتیان العمل صالح، اتیان عمل صالح اونیه که اون توبه‌ای که مقدمتا اتفاق افتاد محکم کاریش میکنه، تثبیتش میکنه. حالا این تبدیل حسنه به سیئه به حسنه که فرع توبه و ایمان و عمل صالحه، اینجا یه لطافتهایی در آیات قرآن هست که از لطافتها اینه که میفرماید الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولائک، نمیگه و اولائک، میگه فاولائک. این فا رو بشکنم فا تفریع، این فا فا تفریعه، فا تفریع یعنی این تبدیل فرع اون ستاست. حالا شما ببینید چه اتفاقی میفته، چرا اینجوری میشه؟ به این دلیل، توبه میکنه یعنی برمیگرده، خب الان برگشت، بعد ایمان میاره، بعد عمل صالح انجام میده. در چرخه ایمان و عمل صالح این آدم داره خودشو میسازه، دائما ایمان پشت سرش یک عملی ازش متولد میشه، اون عمل به خلاف اون چیزی که ما در تصور میکنیم. در عالم اعتباریات عمل ربطی به ما نداره، عمل اینه که مثلا بنده استادکار بنا هستم، خب عملم اینه که میرم بیرون یه دیوار میسازم توی این ساختمون، بعد سقف میزنم، ستون میذارم، نمیدونم گچکاری میکنم. در پایان یک سال کار کرده من، عمل من این ساختمونه، خودم خودمم، پس عمل خارج از وجود منه. اما در عالم معنا عمل با خود انسان ممزوج میشه، یعنی وقتی که کسی یک کلمه حرف میزنه، حالا اینجا این مطلب بسیار مهم ایشون بیان میکنه در فراز بعدی، یکی از اشکالات روز هم هست اینا که تو اینترنت پره، یکی از اشکالاتی میکنن الان ایشون جواب میده. من تا حالا ندیدم کسی هم چی حرف بزنه. یالا ان شاء الله خدمتتون میگم. یکی از بستگان من دکترای فلسفه است، ایشون استاد دانشگاه هم هست، بحثم صحبت میکردیم همین اشکالی که حالا عرض میکنم، میگه اینا اینجوری میگن دانشجو. بعد امشب اینو من براشون خوندم، اینو پیدا کرده بودم که فوشه دامش، گفتم این جوابون سوال شد. گفت کی میتونه همچی حرفی بزنه؟ گفت خیلی کتاب رو دیده. گفت اصلا کی میتونه؟ گفت واقعا همه متحری راست گفته، گفته وحش شده بشه، وحش شده ایشون المیزانو با وحی نمشته. حالا ببین چه اتفاقی میفته در این داستانی که قرآن برای ما تعریف میکنه. ایمان و عمل صالح محل چرخشون خود انسانه، یعنی کسی که یک عمل انجام میده، این عمل در وجود خودش، بلکه بگو وجود خودش را میسازه. لذا همونطور که اون غذایی که انسان میخوره سلولهای وجودیش را میسازه، اون عملی که داره انجام میده سلولهای جانش را میسازه. حالا این داره چی را میسازه؟ داره یه وجود سعادتمند میسازه. چرا؟ چون توبه کرد. توبه یعنی بازگشت از معصیت. معصیت هم این نیست که معصیت یه کار بدیه نباید انجامش بدی. معصیت سم بخور، کسی سم بخوره که اون گوینده نهی کننده ضرر نمیکنه که. معصیت سم برای جان، طاعت داروی جانه. لذا این وقتی داره یک عمل بر اساس طاعت انجام میده، داره داروی خودشو میخوره، داروی سلامتی خودشو داره میخوره. پس این دائما داره از اون بیماری که گرفتارش شده بود به سوی سلامتی حرکت میکنه. حالا سیهش تبدیل شد به حسنه یا نشد؟ تبدیل سیه به حسنه یعنی این دیگه، یعنی سلول سرطانی درست کرده بود، داروی زد اون سلول سرطانی رو از بین برد، سلول سالم به جای سلول سرطانی رویید. ایشون میفهمد تبدیل حسنه به سیئه رو فرع ایمان قرار داد، فرع توبه و ایمان و عمل صالح قرار داد به این دلیل. حالا و انت خبیرون، میگه شما آگاهی به این که الذی یفید ظاهر قوله یبدل الله سیئاتهم حسنات، خداوند داریم میگه اگه کسی این سه مرحله رو بره، توبه، ایمان و عمل صالح، سیئش تبدیل به حسنه میشه. پشت سرش گفت کان الله غفورا رحیما. اینا چی نشون میده؟ نشون میده که ان کل سیئات منهم نفسها تتبدل حسنا، خود همون سیئه تبدیل به حسنه میشه، همونطور که در چرخه طبیعت زغال تبدیل به الماس میشه. در چرخه طبیعت اونی که میشه الماس همون زغاله. یه چیزی از اون تحصیلات قدیمی یادم مونده اینه، از اون تأثیرات قدیم من یادم بوده که در اون گنبدهای آتش فشانی در اثر فشار بسیاری که از زیر زمین وارد میاد، زغال سنگ تبدیل میشه به الماس. خب این نبود که زغال برداره جاش الماس بذاره، همون زغال شد الماس. اینجا سیئه شد حسنه، یه همون سیئه به حسنه تبدیل میشه. حالا رسید به اون مطلبی که خیلی مهمه. یه اشکالی میکنن، میگن آه این دستورات شرعی اینا یه مشکل اساسی داره. مثلا خوردن با خوردن چه تفاوتی داره؟ خوردن خوردن دیگه. حالا مال حرام مال حلال، خب ارجاعتش خوردن دیگه. با یه صیغه به تو و اشتری تو که حلال حرام نمیشه. ازدواج با خلاف عفت چه فرقی داره؟ شما یه عمل انجام میدی، فقط اونجا داری میگی زبج تو که نفسی، اون حلال میشه، با یه دونه لفظ حرام میشه حلال، با یه حلال میشه حرام. این شبهه معروف. با اینا با هم دیگه معصیت با طاعت هیچ فرقی نداره، فقط یه سری الفاظی رو شما جاری میکنی، یه کلماتی رو به زبونتون، یعنی این کلمات این آثار رو داره که یه دفعه مثلا اگر که ازدواج باشه نورانی میشی، اگر که خلاف عفت باشه مثلا ظلمانی و تاریک میشی، بدبخت میشی، بیچاره میشی، یلغ اسام و خالدی نفی ها. اینا چجوری آخه با یه لفظ؟ ایشون میفرماید که پاسخ حالا علامه میفرماید که داستان اصلا داستان عمل نیست. بله عمل ازدواج و عمل منافی عفت یکی، مال حرام خوردن و مال حلال خوردن هر دوش خوردنه، از لحاظ صفت عمل یکیه، این خوردنه اونم خوردنه. اما اون چیزی که طاعت و معصیت، اون چیزی که اینا رو تعبیر میده یه چیزه، اطاعت از فرمان و نافرمانی. سیئه اصلا اون فعل نیست. بله فعل با فعل مساویه، فعل فعل دیگه. خوردن مال یتیم چه فرقی داره با خوردن مال بابا؟ تو خونه پدرم دارم غذا میخورم، حالا مال یتیمو به ظلم میخورم. قرآن میگه مال یتیم بخوری آتیش داری میخوری. چرا تو خونه خودم غذا میخورم آتیش نمیخورم؟ خب خوردن همون خوردن دیگه. شما به 100,000 تا پزشک نشون بده این چلوکبابی که تو خونه خودم خوردم، اونی که تو مال بچه یتیم خوردم، اینو با هم هیچ فرقی نداره. اون مثلا یه ویروسی توش داره، هیچی نداره. این همون، اونم همینه. اما چرا میگه اون آتشه؟ میگه چون یه چیزی اینجا هست به نام اطاعت و تمرد. اونی که درونش آتشه تمرده، اونی که درونش نورانیت اطاعته. ولی فعل با فعل فرقی نداره. سیئه متن فعل نیست. متن فعل اینه که ما نشستیم تو این خونه، حالا شما ملکتون نشستی یا اجازه داری، من غصب کردم، ولی هممون نشستیم دیگه، من غصب کردم. خب این غصب الان صفت نشستن که نیست که، همه نشستیم. میفرماید که اونی که سیئه است متن فعلی که صادر از فاعل میشه نیست، بلکه صفت فعل از حیث موافقت امر خدا و مخالفت امر خداست. لذا در سیئه و طاعت هر دو یه فعل اتفاق میفته. خوردن و روی طاعت، خوردن معصیت، هر دوش خوردنه. خوردن با خوردن فرق نداره. اونی که اینو طاعت میکنه اینو معصیت، مخالفت امره. اون وقت اونی که در انسان اثر میذاره همین مخالفت امر. این مخالفت امر باطنش نوران ظلمته، اون مخالفت امر باطنش نورانیت. و هاذه الآثار السیئه التي يتبع العقاب، اون آثار سیئه که پشت سرش عقاب میاد، اینا میچسبه به خود انسان، لازمه خود انسانه. و الا خوردن بخوردن فرق داره؟ پزشک به شما میگه بخور، به من میگه نخور. هر دوم داریم میخوریم، من با قید نخور دارم میخورم، شما با قید بخور. شما سلامتی پیدا میکنی، من میمیرم. یه اطاعت و معصیت دیگه، شما اطاعت کردی من معصیت کردم. بعد میفرماید حالا داستانی که تو این سیر اتفاق میفته اینه که این اطاعت و معصیت اینا آثار داره. آثارش کجاست؟ خود انسان. سیر معصیت انسان رو تبدیل میکنه. سیر معصیت کجاست؟ شما ببینید، اعتقاد فعل ازش متولد میشه، از فعل حالت متولد میشه. آدم یه فعل وقتی انجام میده یه حالی پیدا میکنه. آدم مال حلال وقتی به دست میاره شاده، مال حرام وقتی به دست میاره از تضییع حق مردم کدره. این که کدورت مال حرام و نشاط مال حلال ابتدا حاله، اگر تکرار بشه تبدیل میشه به صفت ثابت، بهش میگن ملکه. بیشتر تکرار بشه میشه ذات انسان. لذا عمل شقاوتمندانه، حال شقا پشت سرش ذات شقا میاره. ذات که شقی شد دیگه ازش جز شقا چیز صادر نمیشه. کلون یه عمل و حل و شکلته، از کوزه برون همون تراوت که در روز دیگه ذات شقی جز فعل شقی ازش صادر نمیشه. و در جانب عکسش ذات سعیده، اگر سعادت تحقق پیدا کرد از ذات سعید جز فعل سعید صادر نمیشه. شما تعجب نکنید که امام حسین در لحظه آخر شمر رو داره نصیحت میکنه. شما تعجب میکنید از چشم آب میجوشه، مثلا شمر بره جلوی چشمه خشک میشه، امام حسین بره میجوشه، برای هر دوتاش چشم آب بیرون میده، چون چشمه است. امام حسین در لحظه آخر داره شمر نصیحت میکنه چون اسمش امام حسین، چون این از هدایت، جز هدایت هیچ چیزی از این وجود صادر نمیشه. ایشون میفرماید که ولولا شعبون من الشقوت و المساعت فی الذات لم یستر عنها عمل سیئه. پس ابتدا سیئات حاله، اونجا میشه جلوشو گرفت، اما اگه رفت توی مسیر دیگه معلوم نیست بشه جلوشو گرفت. در طی مسیر چون هر قدم که میره جلو بازگشت سخت در میشه. حالا اگه توبه کرد الان از چه کلمه گفتیم؟ گفتیم بازگشت دیگه. الان رفته توی خارزار، حالا میخواد برگرده. بازگشت از کجا داره برمیگرده؟ از این سیر خطرناکی که گفتیم، از عمل شقی به حال شقی، به ملکه شقی، به ذات شقی. اگه تونست برگرده، توبه کرد. توبه یعنی بازگشت از مسیر شباب. حالا این بازگشت قدم اولش اینه که جهت مسیر رو عوض کنه، میشه توبه. ولی هنوز تو خارستانه، باید از اینجا بیاد بیرون. با چی؟ با سیر عمل صالح و ایمان. ایمان و عمل صالح دائما حرکتش میده، از توی این خارستان میارش بیرون، به یه جایی میرسه تمام آثار از بین میره، تبدیل میشه دیگه. آثار شقا چون حالات شقا بود. البته اگه ذات شقی شد نمیتونه نجات پیدا بکنه، مگر اینکه خداوند عنایتی بکنه، خاک بکنه طلا. اونو ما نمیدونیم. اما فعلا ما داریم از این حرف میزنیم که این مسیر یه مسیری که تا یه جایش میشه برگشت، از یه جایش نمیشه برگشت. قرآن کریم میگه پیغمبر اگه 70 بار استغفار کنی خدا اینا رو نمیاموزه. یه جایی میگه ثواب علیه ما انذرتهم ام لم تنذرهم، چه انذار بکنی چه انذار نکنی اصلا فایده نداره. کیا رو میگه؟ زندن اینا. معلومه اینا دیگه قابله. نوح به خداوند عرضه میداره که انهم لن یلدوا الا فاجرا او کفارا. خدای اینا اصلا دیگه جز فجور و کفر ازشون چیزی استخراج نمیشه. هیچی کنم از اینا روی زمین باقی نذار. اینا اونایی که رفتن دیگه جای برای توبه باقی نمونده. اما حالا این کسی که هنوز جای توبه داره، قدم اول برگشت از مسیره، قدم دوم اینی که حالا برگشت، جهت حرکت رو عوض کرد، باید حرکت کنه. حرکت تو سیر ایمان و عمل صالح. میگه با ایمان توبه کرد، با ایمان و عمل صالح ذات شقی به ذات سعید تبدیل میشه. بعد فرمود و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا. این آیه تعظیم امر توبه است. یعنی توبه رو دست کم نگیرید. اگر کسی توبه کنه به اینم خط نمی کنه و عمل صالح انجام بده، این مثل اینه که بگیم اگه کسی از مسیر برگرده و به سمت خلافش حرکت کنه. اگر کسی توبه، فانه یتوب الی الله متابا. این متابا تو مفعول مطلق تأکیدیه برای تعظیمه. توبه کرده، توبه که بازگشته، بازگشتنی. اون وقت علامه می فرماید که این آیه عمومیت داره، شامل تمام معاصی میشه، حتی شرک. پس از اونم امکان توبه هست. صفت نهمشون اینه که اینا اهل لغو نیستن. الذین لا یشهدون از زور و اذا مروا باللغو مروا کراما. شهادت باطل نمیدن. امان از روزگار ما. شهادت باطل نمیدن. آدم بعضی وقتا مثلا یه وقتی نمیخونه میگه ما هم شهادت باطل نمیدیم. ما تو موضعش قرار نگرفتیم ببینیم شهادت باطل میدیم یا نه. اینقدر آدم شهادت باطل میبینه. بعضیش هم خیلی عجیبه. خاسرترین مردم کسیه که دینش رو دنیای دیگری بفروشه. حالا شهادت باطل میده برای امکانات خودش، برای شهادت باطل میده برای دیگری. شهادت باطل نمیدن. و اذا مروا باللغو مروا کراما. وقتی از کنار لغو میگذرن، از کنار یک عمل باطل بیهوده میگذرن، با کرامت عبور میکنن. والذین اذا ذکر، خب این مصداق داره. آدم یه وقته یه چیزایی میگه، بعد تو زندگی میفهمه که خیلی این داستان عجیبه. من اینو تو بچگی خوندم، موقع نفهمیدم چقدر عجیبه، الان میفهمم چقدر عجیبه. که همه شنیدین داستان معروفیه، مالک اشتر میگن تو چش شیر اگه نگاه میکرد شیر عقب عقب میرفت. من البته اعتقاد خودم اینه که این به خاطر اون قوت جسمانیش نیست، یه قوه دیگه ایه که آدم وقتی تو چش شیر نگاه کنه شیر عقب عقب میرفت. حالا این که قوه روحیش، از لحاظ جسمانی هم که دیگه کی میتونه جلوی مالک اشتر بیست، از لحاظ اعتباری هم که سردار سپاه امیرالمومنینه دیگه، چی میخواد؟ هم قوه جسمانی داره، هم قوه روحانی داره، هم قوه اعتباری داره. این داستان معروف که همه شنیدیم که از یک کنار بازار عبور میکرد، یه آدم بیمصرفی میخواست رفقاشو بخندونه، یه مش آشغال پاچید تو صورت ایشون. خب اینجا الان این داستانو خوندیم، ولی روزگار وقتی نگاه میکنیم ما اگه بودیم پدرشو در میآوردیم. درست، نه فرمانده لشکری، نه زور و بازویی داریم، نه اینکه ارشاد که بود نیروی معنوی داریم. بعد میگه ایشون هیچ توجهی نکرد، رفت. گفتن خان خمیر، این مالک اشتره. میگن دوید دنبالش و رفتید، رفت تو مسجد، رفت به نماز ایستاد و بعد این رفت کنارش نشست و نمازش تمام شد، گفت آقا اومدم معذرت بخوام. گفت به خدا قسم که من مسیرم مسجد نبود، راه همون کج کردم اومدم اینجا که دعا کنم خدا تو رو هدایت کن. شما ببینید چقدر انسان باید قوه معنوی داشته باشه. اذا مر رو به لغو، مر رو کرامو، از کنار لغو کرامت عبور میکنه. حالا اگه دو تا سیلی زده تو گوشش، این میرم گفت همینه دیگه، آدم به یه مقامی میرسه میشه فرمانده سپاه، میزنه تو گوش مردم، نه اون هدایت میشد نه این تو گوش زدن ثمره‌ای داشت، ولی با این کار یه انسان هدایت کرد. والذین اذا ذکروا به آیات ربهم، اینا کسایی هن که مقابل اونا آیات خدا رو میشنیدن تکذیب میکردن، اینا وقتی آیات خدا رو میشنیدن لم یخر رو علیها صمن و عمیانا، با کری و کوری با آیات خدا برخورد نمیکنن. علامه فرمود معنیش اینه که اذا ذکر رو به آیات ربهم، یه حکمتی رو میشنیدن، یه موعظه حسنه. خب امیرالمومنین میفرماید که این قرآن را به عنوان کتاب خودتون مطالعه کنید، چرا که خداوند هیچ امتی را عذاب نکرده به هیچ سببی الا اینکه شما را هم به همون سبب عذاب خواهد کرد، و هیچ امتی را نجات نداده الا اینکه شما را هم به همون سبب نجات میده. خب خدا یه قوم و نجات داده در اثر یک کلمه، یک جمله، و یه جمله، یه نفر تو شکم ماهی توبه کرده. خدا 100,000 نفر رو بابت توبه این نجات داده، یه نفر رفته تو شکم ماهی گفته لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. قرآن میگه فاستجب ناله و نجیناه من الغم و کذالک ننجی. خب غمش چی بود؟ غمش هدایت قومش بود، خدا هم قومش رو برگردوند. حالا اون که اون شرایط درست شده اینا، همه خاطر این حال یونس بوده، این دلش خواست قومش هدایت بشن، رفت تو شکم ماهی یک کلمه گفت لا اله الا انت. خب خدا ما را با همین نجات میده. امیرالمومنین همین دیشب یه روایت میخوندم خدمت دوستان، حضرت همون طلاهه به خدا قسم که هیچ قومی در آسایش زندگی نمی کنن و آسایش ازشون سلب نمیشه الا به سبب گناهانی که مرتکب شد. الان هیچ کس به مردم نمیگه بابا توبه کنی. اصلا شما این بلندگوی شنیدین، هم میگم گوشت گرونه، نمیدونم مرگ بر فلانی تقصیر اینه، اون یک تقصیر اونه، ولی یه کسی از این بلندگوی آه مردم توبه کنی، این خوبه. بالاخره ما هممون خطا کاریم، یه کارایی کردیم این شده دیگه. امیرالمومنین گفته اون وری که ما نمیتونیم درست کنیم، ولی این وری که میتونیم درست کنیم که این ور با مردم بگیم خوشبختانه من مسئولم نیستم، بگی به من میگن آداری ماله میکشی. نه من که مسئول نیستم، بگی من این معلم سادم تو جامعه با مسئولین که نمیتونم حرف بزنم، که گوششون شنوا نیست. اینجا میفرماید که اینا از آیات خدا عبور نمیکنن. خب خدا نشون داده اقوامی امکانات فراوان داشتن، ناشکری کردن، خدا باغ‌هاشون رو سوزوند، سرزمین پرآبشون رو خشک کرد. یکی میگفت والا خدا خیلی صبرش زیاده، چون خدا بابت یه دونه کم فروشی قوم شعیب رو عذاب کرده، ما تمام اون چیزایی که بابت یه دونش یه قوم رو عذاب کرده ریشه شو کنه، همه رو با هم داریم. یکی یکی ببینید، من نمیخوام اسم ببرم، اقوام پیشین همه اونا الان تو جامعه ما هست و حالا خیلی والا خدا صبرش زیاده که ریشه ما رو نمیکنه. اینه که یه صدایی بگه توبه کنید. اینا حضرت میفرماید آنچه که مردم رو با اون عذاب میکرد شما رو با اون عذاب میکنه، آنچه که مردم. خب قرآن میگه اخذناهم بالبأساء و الضراء، ما گرفتار کردیم اقوام پیشین رو لعلهم یتضرعون، برای اینکه فریاد تضرعشون به آسمان بلند شه. اینا آیاتو که میبینن کر نیستن، کور نیستن، این صفت دهمشه. و صفت یازدهمشون اینه والذین یقولون، دائما از خدا اینو میخوان، میگن ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدای ما میخوایم همسر و فرزندمون قره عین ما باشن، چشم روشنی ما باشن. من در روایت آخر زمان خوندم یه چیزی نفهمیدم، بد فهمیدم، کان المطر غیظن و الولد غیظن، باران میشه غیظ، بچه میشه غیظ. گفتم یعنی چی باران میشه غیظ، بچه میشه غیظ؟ بعد فهمیدم یعنی این که باران که باید مایه شادی باشه مایه غیظ میشه، چون بی موقع و بی اندازه میاد. بچه که باید مایه آرامش آدم باشه، وقتی آدم میبینه جگر آدم آتیش میگیره، اعصاب آدم میریزه به هم. الان خیلی خانواده‌ها گرفتار تربیت بچه‌هاشون هست. اینجا اینا دائما حرفش اینه که فمسران و فرزندان ما رو قره عین یعنی چشم روشنی وجعلنا للمتقین اماما و ما رو امام متقین قرار بده. همتشون اینه که امام متقین باشن. حالا 11 صفت گفته شو میخواد جمع‌بندی کنه که اگه کسی این صفات رو داشته باشه چه خصوصیتی داره؟ میفهمد اولئک یجزون الغرفة بما صبروا. این صفات رو کسی بخواد داشته باشه صبر میخواد. اگه میشه با جاهل برخورد کنی، نیمه شب بیدار بشی، نمیدونم در زندگیت میانه رو باشی، اسراف و تبذیر نکنی، در زمین با تواضع را بری، اینا هر یه دونش کار حضرت فیله. میگه اگر اینا این صبر رو انجام بدن اولئک یجزون الغرفة. غرفه یعنی بنا فوق بنا، ساختمانی بالای ساختمان، یعنی خانه های عالی. در علامه فهمت کنایه از درجه عالی بهشته. و مراد از صبر صبریه که در این صفات بر طاعت خدا و دفع معصیت خدا داشتن. این چون این دو طرف قبل از این سخن بود، از طاعت و دفع معصیت سخن بود، میگه اینا به سبب این صبری که بر طاعت و دفع معصیت کردن پاداششون درجات عالی است. یلقون فیها تحیتا و سلاما. از همه بهترش هم اینه، چون آدم بهترین نعمت‌ها رو داشته باشه ولی دائما باز آزار ببینه. نعمت خودش خوبه ولی به شرط که توش یه نیشی نباشه. اینا تو اون نعمتشون نیش هم نیست، دائما سلامه. بهترین جمله‌ای که آدم در ورود میگه چیه؟ بهترین جمله‌ای که در ورود به اهالی بهش میگن، میگن سلام علیکم. این کلمه معنی داره، نه اینکه سلام علیکم، علیکم سلام، بیا جیبت خالی کنم، اینا نیست. سلام علیکم پیام داره، یعنی به بهشتی میگن که اینجا هیچ سویی نداره. سلام یعنی نه گرما اذیتت میکنه، نه سرما، مهمتر از گرما و سرما و گرسنگی و فقر، نه رفیق ناجور داری، نه اعصابتو خرد میکنن، نه قیمتا بالا و پایین میشه، زندگی به هم بخوره، حاکم ظالم میاد بالای سرت، اوضاعتو به هم بریزه. سلام اینجا، کسی نمیاد جگرتو با یه کلمه به خراشه بره، یه جمله بگه بزنه شست پاتو سوراخ کنه. یه شعر عربی هست خیلی زیباست، میگه جراحات و لسنانه لحل تیام، اگه با نیزه به آدم جراحت بزنه التیام پیدا میکنه، اما ومل تیام لما جرحسن لسانو. اون زبان یه نیش بزنه، 20 سال پیش یه چیزی به آدم گفته، آدم که یادته 20 سال پیش اینو من گفتی؟ ما چقدر دست و پامون زخم شده یادمون نیست که، ولی اون یه جمله یادمون مونده، جگرمون آتیش زده. جراحت لسان در بهش این جراحت ها نیست، لا جز تحییت و سلام. این یکی از بهترین نعمت هایی بهش. خالدی نفیا از اون بهتر اینه که خالدی نفیا، چون نعمت تمام شدنی اصلا نعمت نیست. شما مجازن داری میگی نعمت، نعمت تمام شدنی کجاش نعمته؟ یه ماشین بهترین مدل به من بده بگو تا سر کوچه مال تو، به چه درد من میخوره تا سر کوچه؟ من یه وقت مثال میزدم، میگفتم که مثلا به آدم یه ماشین ارزون قیمت با یه ماشین خیلی عالی اسمم میبردم گرون قیمت بدن، بگن اون ارزون قیمت مال خودت، گرون قیمت رو یه دقیقه سوار شو، کدوم انتخاب میکنی؟ یه جوانی گفت من اون گرون قیمت رو انتخاب میکنم. خب تو عقل نداری، حاضر یه دقیقه اونو سوار. حالا اگه برعکس بگن چی؟ اگه برعکس بگن ما اون ارزون قیمت رو انتخاب کنیم چی؟ بگن یه کوزه سفالی یه لحظه میدیم بعد میگیریم، یه کوزه جواهر نشان میلیاردها قیمتشه مال خودت، ما سفالی رو انتخاب کنیم. این دنیا آنچه که میگذرد نعمت نیست، چون میگذره دیگه. عشق آن زنده گزین کو باقی است، و از شراب جانفزایت ساقی است. خالدی نفیها، این خلود نعمت بعدیه که جگر انسان جلال میده. حسنت مستقرن و مقاما، بازم ول نمی کنه آیه رو، یه حسنت مستقرن، بسیار محل استقرارشون حسنه و محل اقامتشون. بعد در پایان سوره رو به این آیه ختم کنه، قل ما یعبعو بکم ربی. دو گروه رو بیان کرد، مستکبران و عباد رحمان. حالا میخواد با مستکبران دوباره حرف بزنه. قل پیامبر بهشون بگو ما یعبعو بکم لولا دعاؤکم. اگر خدا صداتون نزنه این لولا دعاؤکم رها کنید. قل ما یعبعو بکم، یعبعو بکم یعنی خدا اصلا به شما اهمیت نمیده. چرا؟ چون فقط کذبتون، چون شما آیات خدا رو تکذیب کردید. فسوف یکون لزاما، این تکذیبتون ملازمه با وجودتون خواهد شد. ملازمتش هم توصیف کرد که چیه. این تکذیب دیگه از انسان جدا نخواهد شد. آدم وقتی ذات شقی ساخت که خودش که از خودش جدا نمیشه که. لولا دعا کن، البته یه شرط میذاره، مگه خدا صداتون بزنه. شما میگه دعا کن، دعای حق تعالی نسبت به انسانه. میفرماد معنیش اینه که قول پیغمبر بهشون بگو لا قدر ولا منزلت لکم عند ربی، در پیشگاه خدا شما هیچ ارزشی ندارید. یادی بکنم از اسدالله‌های نجفی، خدا رحمتش کنه، من این روایتو ندیدم، ازشون شنیدم. حالا اگه کسی هم پیدا کرد به من نشون بده. ایشون گفت که وقتی که نوح پیاده شد از کشتی بعد از طوفان خیلی غمگین بود، چون هم قومش از بین رفته بودن دیگه. گفت خدای من خیلی ناراحتم. میگه خدا هم بهش فرمود که چند تا از اون کشمش سیاها بخور، حالت خوب میشه. بعد ایشون میگفت که داره میگه من ناراحتم، قومم از بین رفته، خدا میگه کشمش بخور، یعنی اینا اصلا برای من ارزشی ندارن. بعد وقت باز ایشون میگفت خدا من وقتی که از عذاب اینا حرف میزنم میگه فقط ادابر الذین ظلم، دابر یعنی ریشه، اینا علف ارض بودن، ما ریشهشون رو کندیم. کسی که در مسیر توحید نیست، در مسیر تکذیب آیات الهیه، در پیشگاه الهی علف ارض حساب میشه. لذا اینجا علامه فقط به اینا بگو، معنی آیه اینه که به اینا بگو فوجودکم و عدمکم اندهو سوا لا یعبعو بکم، یعنی این من اصلا اهمیتی به شما نمیدم. لا یعبعو بکم، وجود و عدمتون مساویه. چرا؟ لأنکم کذبتون، چون شما آیات الهی رو تکذیب کردین. فلا خیر فیکم یو خیر یرجا فیکم، هیچ خیری در شما نیست که یکون حاضر تکذیب ملازمن لکم، این تکذیبی که کردید با خودتون همراهه، اشد دل ملازمه، بد جور همراهی. الا ان الله یدعوکم، مگه خدا صداتون بزنه که براتون گردونه. اینم معنی آیه پایانی. خب سوره فرقان به لطف خدا تمام شد، رسیدیم به سوره شعرا. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد. چهار هفته داریم قبل ماه رمضان.
اینطور که خدا میگه شما تکذیب کردید، اما رو آدم حساب میکنه هر حریزی، این فقط خداست که میتونه.
نه، فقط خدا با. اینم که میگه ببینید دائما کنار هر حرف اینجوری که میذاره یه دونه راه بازگشتم میذاره، لولا دعا بکن، چون خدا میخواد اینا برگردن.
خدا میتونه من با مال آدم حالا یا شخصی یا روحانی یا مسئول هر چیزی نبتنم کسی که گناه میکنه بولی علف هرز آشخالی یا هر چیزی مخصوص خداست. به ما تو جامعه تو از این موضوعات در قوانین جامعه همون نمیتونیم استفاده عملی بکنید.
نباید
استفاده عملی.
ببین اینجوری نفرمایید، بفرمایید که ما نمیتوانیم خودمون رو جای خدا بذاریم. خداوند یه مسئولیتایی به عهده خودش گرفته، اون کار خداست. یکی از کارهایی که خدا میکنه که هیچ پیامبری حق نداره بکنه اینه، خداوند بندش رو رها میکنه بره معصیت انجام بده، به خاطر تربیتش این کار میکنه، رهاش میکنه، این میره دچار معصیت میشه، از همون راه معصیت برش میگرده، اون معصیت باعث شکست دلیش میشه. کسی حق داره همچین کاری تو تربیت انجام بده؟
این میگم فقط جنبه تربیتی داره
به خدا. بله همینطوره، یک کارهای مخصوص خودشه،
ولی هیچ انسانی نسبت به انسان دیگه نمیتونه.
نه خیلی،
نه خیلی، حتی اگه طرف کافره.
به همین خاطر این هم حرف پیغمبر نیست. پیغمبر میگه پیغمبر تو بهشون بگو قول، یعنی نقل قول از من بکن، نه که از خودت رسن مستقیم. البته ما چون غالبا تو جامعه همون اینا رو برمیداریم برچسب میزنیم به آدم، طرف بیچاره تکذیب نمی کنه، ما از این سوء استفاده میکنیم، برچسب تکذیب میزنیم، بعدش هم همه چیز در موردش جایز میدونیم. بله، بعد این تکذیبیه رو تکذیب کنیم.
قتل نفسو یه جا قرآن میگه قتل نفسو به امر امکانی تو برش نیست، یه جا شما فرمودید تو میتونه بکنه. دو تا با هم معارضه.
توبه قتل نفس قصاص دیگه. اگر کسی بابت یک عملی قصاص بشه، اون قصاص براش توبه حساب میشه.
بدون قصاص نمیتونه
توبه. بله، اگر اون طرف صاحب دمم ببخشه، این میتونه توبه کنه. قرآن میگه ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه گناهان خدا میبخشه. این با توبه است. توبه حقیقی اینه که واقعا پشیمان بشه از این کار خودش. البته توبه مانع اجرای قصاص نمیشه. اگه واقعا توبه کنه، اجرای قصاص مانع نمیشه، باید قصاص بشه. مگه صاحب دم ببخشه.